و اکنون مشروع خبرها را میشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند نیروهای جبهه متحد افغانستان روز یک شنبه وارد شهر قندوز شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، اشرف ندیم، یک سخنگوی جبهه متحد از شهر مزار شریف می‌گوید که فرمانده میرعلم داخل قندوز شده است. خبرگزاری‌های رویتر، فرانسه و آلمان نیز به نقل از خبرگزاری اسلامی افغان مستقر در پاکستان گزارش دادند که شبه نظامیان طالبان در قندوز مواضع خود را به ژنرال عبدالرشید دوستم از فرماندهان نیروهای جبهه متحد تسلیم کردند. از سوی فرمانده استاد عطا، یکی از متحدان کلیدی دوستم، میگوید نیروهای دوستم وارد قندوز نخواهند شد و تصرف آن شهر را بر عهده نیروهای دیگر جبهه متحد خواهند گذارد. خبرگزاری اسلامی افغان به نقل از منابع داخلی در شهر قندوز گزارش داده است که طالبان مراکز نظامی و مواضع خود را به ژنرال دوستم تسلیم کرده است. تأییدی برای این گزارش ها از سوی منابع مستقل در دست نیست. شهر قندوز بیش از 10 روز است که در محاصره نیروهای جبهه متحد قرار داشته است. برهان الدین ربانی، رهبر نیروهای جبهه متحد افغانستان، روز یکشنبه گفت اعضای طالبان می توانند به طور منفرد در دولت موقت افغانستان شرکت کنند. وی گفت مقامات طالبان در صورتی که از طریق لویجرگه انتخاب شوند می توانند به طور منفرد و نه به شکل حزبی در دولت موقت شرکت نمایند. جناهای مختلف افغان که برای تشکیل دولت آینده افغانستان در تلاشند قرار است روز سه‌شنبه در نزدیکی شهر بن آلمان گرده هم آیند. تلاش‌های دیپلماتیک بر اقدامات سازمان ملل در راستای تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان تمرکز یافته است. ایران از برگزاری کنفرانس بن با شرکت جناهای مختلف افغان و نقش سازمان ملل در برقراری ثبات سیاسی در افغانستان استقبال کرده است. محسن امینزاده، معاون وزیر خارجه ایران، گفت که هدف باید تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان با شرکت نمایندگان تمامی گروه‌های قومیان کشور باشد. وی با مهم خواندن نقش سازمان ملل گفت کنفرانس بن می‌تواند در رسیدن به این هدف گام بردارد. سقوط یک هواپیمای مسافری سوئیس دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. دست کم 9 تن از لاشه این هواپیما زنده بیرون آورده شدند که همگی زخمی هستند. این هواپیما که شنبه شب از برلین پرواز کرده بود در حالی که به مقصد خود زوریخ نزدیک شده بود در نزدیکی آن شهر سقوط کرد. به گفته مقامات هواپیمای سوئیس کراسر حامل 28 سرنشین و 5 خدمه بود است. به گزارش خبرگزاری ها هلیکوپترهای نظامی اسرائیل به مراکز امنیتی و پلیس تشکیلات خودگردان فلسطین در چند منطقه نوار غزه حمله کردند. حملات صبح یکشنبه به دنبال کشته شدن یک سرباز اسرائیلی صورت گرفته است. اسرائیل میگوید یک سرباز خود را روز شنبه بر اثر حمله خونپاره‌ای فلسطینیان به یک شهرک یهودی در غزه از دست داده است. در روزهای اخیر به دنبال کشته شدن 5 نوجوان فلسطینی در یک انفجار و حمله روز جمعه اسرائیل که به کشته شدن یک رهبر حماس و 2 عضو آن گروه انجامید، تنش‌ها میان اسرائیلی‌ها و فلسطینیان فزونی یافته است. در همین حال 2 فرستاده بلندپایه آمریکایی، ژنرال آنتونی زینی، افسر پیشین نیروی دریایی، و ویلیام برنز، دستیار وزیر خارجه ایالات متحده، قرار است روز دوشنبه در ماموریت تازه‌ای برای صلح خاورمیانه به آن منطقه سفر کنند. چارلز ژوسلین، وزیر همکاری فرانسه، میگوید کشورش در اعزام 200 سرباز و 6 هواپیمای نظامی به تاجیکستان با آن کشور توافق کرده است. چارلز ژوسلین در سفارت فرانسه در تهران گفت که 2 هواپیمای سوخت‌دهنده فرانسه نیز راهی تاجیکستان خواهند شد. وی گفت نیروهای فرانسوی در شهر کلوب واقع در جنوب تاجیکستان مستقر خواهند شد و از آنها برای مبارزه با تروریسم استفاده خواهد شد. وزیر همکاری فرانسه گفت انتظار دارد این توافق در چند روز آینده شکل قطعی به خود گیرد. چارلز ژوسلین روز جمعه در پی دیدار از تاجیکستان و ازبکستان به ایران سفر کرد. محموله کمک‌های صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف برای افغانستان وارد مشهد شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، لوک شوئن، مدیر برنامه ریزی یونیسف، گفت که این محموله شامل حدود 25 تن شیر خشک مخصوص کودکان دچار سوء تغذیه و 1 عدد چادر چند منظوره ضد رطوبت است. وی افزود این محموله که از مبدأ کوپنهاگ پایتخت دانمارک فرستاده شده است، روز سه‌شنبه از مشهد به مقصد هرات ارسال می‌شود. مجلس شورای اسلامی به مسکوت ماندن طرح دوفوریتی استفساری قانون انتخابات مجلس برای مدت یک ماه رأی داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه همچنین لایحه اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را مورد رسیدگی قرار داد و بندهایی از آن را به تصویب رساند. کلیات این لایحه و بند اول آن هفته گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود. محسن آرمین نایب رئیس دوم مجلس ایران گفت تنها راه فراروی مجلس ایران رفراندوم است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محسن آرمین گفت اگر پیگیری‌های مجلس برای بررسی مسئله تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات نتیجه ندهد، تنها راهی که فراروی مجلس باقی می‌ماند بررسی موضوع رفراندوم است. از سوی خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که محمد رضا خاتمی نایب رئیس مجلس برگزاری همه پرسی را منوط به فراهم کردن مقدمات و ملزوماتی دانسته و گفته است اگر قرار بر رفراندوم باشد باید این کار در پروسه‌ای نسبتاً طولانی و با کار کارشناسی کافی صورت گیرد و مقدمات آن فراهم باشد. به همچنین برگزاری رفراندوم برای انتخابات استان گلستان را فاقد کاربرد دانست. در همین حال محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورت عدم تایید مصوبات نمایندگان مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام احتمال برگزاری رفراندوم پیش از برگزاری انتخابات سال 82 وجود دارد. و دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب ایران روز یکشنبه گفت که جدول امتیازبندی و محاسبه پرداخت یارانه دولتی به احزاب و گروه‌های مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی آماده شده است. به گزارش ایرنا، محمد جواد حق‌شناس روز یکشنبه گفت که جدول پیشنهادی وزارت کشور در جلسه روز شنبه کمیسیون ماده 10 احزاب بین اعضا توضیح شده است و افزود کمیسیون پس از مطالعه و بررسی‌های لازم و در صورت تصویب این جدول برای محاسبه سهمیه هر حزب اقدام خواهد کرد. به گفت کمیسیون ماده 10 احزاب در جلسه هفته آینده خود کار بررسی جدول امتیازبندی و محاسبه پرداخت یارانه را آغاز می‌کند و از رئیس یا نایب رئیس خانه احزاب نیز به عنوان ناظر برای شرکت در این جلسات دعوت خواهد کرد. هیئت وزیران پنجشنبه گذشته آیین‌نامه نحوی پرداخت یارانه‌های دولتی به احزاب و گروه‌های مشمول قانون فعالیت احزاب و جمعیت‌های سیاسی در ایران را تصویب کرد.
تازه‌ترین خبرها بود از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. حدود 53 دقیقه دیگر بخش بعدی خبر را خواهیم شنید. به گزارش‌هایی از ایران و درباره ایران می‌پردازیم. روزنامه‌های روز یکشنبه ایران به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایسنا دو خبر پیرامون دادگاه نهضت آزادی ایران بازتاب دادند. از یک سو گفته شده است قاضی دادگاه هاشم سباقیان از ورود دو تن از وکلای متهمان به دادگاه خودداری کرده است. در خبر دیگری از قول احمد صدر حاج سید جوادی چهره شاخص نهضت آزادی و از متهمان این دادگاه نقل شده است که محمد علی دادخواه از وکالت پرونده عزل شده است. اما احمد صدر حاج سید جوادی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی این خبر را تکذیب می کند.
آقای محمد علی دادخواه گفته بودید که با قاضی دادگاه اعضای نهضت آزادی این حرف حجت الاسلام مبشری رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران رو در میان می‌گذارید که روز دوشنبه اعلام کرده بودن. این حرف رو که شما وکلای نهضت آزادی میتونین خبرگزاری‌ها رو از اون چه در دادگاه می‌گذره با خبر کنین و حتی پیرامونش اظهار نظر کنین. گفته بودین از قاضی دادگاه کسب تکلیف میکنید. پاسخ قاضی دادگاه به شما در این باره چه بود؟
من عین این مطلب رو که در روزنامه هام چاپ شده بود از رئیس دادگاه پرسیدم. ایشون به شدت در موضع سابق خودشون بودن و به هیچ وجه اجازه ندادن که ما نسبت مطالبی که در دادگاه میگذرد با خبرگزاری ها صحبت رو کنیم و گفتن که نظر رئیس دادگاه ها مربوط به خودشونه و موضع دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات متهمان نهضت آزادی ایران کماکان همون شرایطی که قبلا گفتن و به ما اجازه گفتگو با رسانه های عمومی رو ندادن.
ولی مگه شعبه 21 دادگاه انقلاب اسلامی تهران زیر مجموعه دادگاه های انقلاب اسلامی تهران نیست که ریاستش با حجت الاسلام مبشریه؟
چرا همینطوره؟ چون نهایتا یکی از شعب دادگاه ها شعبه 21. بله این هست. اتفاقا من اینجا با رسانه های ایران گفتم که رئیس دادگاه میگوید بگو، قاضی دادگاه میگوید نگو، یک سینه حرف دارم، نمیدانم بگویم یا نگویم و در این تعارض گیر کردم. اما خب نهایتاً چون رئیس دادگاه از ما خواسته است، من نسبت به محتویات پرونده باز هم صحبت نمی کنم.
ولی در خبری در خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا قید شده بود که شما در روز شنبه که به دادگاه رفتین برای دفاع از مهندس هاشم سباقیان عضو شورای مرکزی نهضت آزادی که هنوز در بازداشت به سر میبره از روز 18 فروردین ماه امسال موفق نشدین از این موکلتون دفاع کنین. چرا این کار ممکن نشد؟
بله من وکالتنامه‌ام روی پرونده بود، تمام مواردی که مورد نظر قانون بود رعایت شده بود و قاعدتا رئیس دادگاه باید اجازه میدادن که برابر مقررات حاکم که آمر است و از اون عدول نمیشه کرد و وفق اصل 35 قانون اساسی قاعدتا هیچ قانون عادی هم مقابل اون نمیتونه اعتبار داشته باشه، من به دفاع پردازم. اما رئیس دادگاه یه ایرادی گرفتن و من گفتم که به اسناد قانون مورد اینطور که ایشون اعلام کردن نیست. ایشون گفتن این قانون رو به من بدید. خب در اون شرایط این قانون آوردم، یکم مشکل با این حال من در ظرف 2 دقیقه این قانون رو پیدا کردم و به ایشون تقسیم کردم. اما ایشون گفتن نه دیگه، وقت دادگاه شروع شده است و از ورود من به دادگاه امتناع ورزیدن. همکار دیگر من آقای شاپور منوچهری را هم به داخل سالن دادگاه راه ندادن. البته گفتن در تنفس ما رو خواهند پذیرفت، اما دادگاه علارغم رویه متخذه خودش که برای نماز تأخیر میکرد و تنفس میداد باز هم تنفس نداد و حدود ساعت 1:30 بعد از ظهر اعلام کردن که این دادگاه تا ساعت 5 بدون تنفس ادامه خواهد یافت و ما نتوانستیم به دفاع از موکلینمون که عبارت بودن از آقای سباقیان و آقای منصوریان و آقای ابوالفضل بازرگان و آقای مهندس این پور رو پردازیم.
ولی گفته می شد که پس از محاکمه مهندس محمد توسلی جلسات محاکمه مهندس هاشم سباقیان تشکیل میشه. ولی الان شما دارین میگین که علاوه بر آقای سباقیان اون 3 نفر دیگه‌ای که نامشون رو ذکر کردین، یعنی آقایان منصوریان، بازرگان و نعیم‌پور هم دارن محاکمه میشن.
قرار بود طبق اونی که رئیس دادگاه اعلام کردن فقط دادگاه آقای سباقیان باشه و بقیه را اعلام نکردن. از رسانه های فروهی هم که اینجا اعلام شد گفته بودن متهم ردیف دوم که آقای سباقیان هست، اما ما دیدیم که بقیه را هم علارغم که ابلاغ کرده باشند به ما به دادگاه آوردن.
محمد علی دادخواه، وکیل مدافع متهمان نهضت آزادی. اما همچنان که پیشتر گفته شد، احمد صدر حاج سید جوادی از متهمان این دادگاه در گفتگو با رادیو آزادی عزل وکلای مدافع را تکذیب کرده است.
آقای احمد صدر حاج سید جوادی، برخی از مطبوعات روز یکشنبه تهران از شما نقل کردن که آقای دکتر محمد علی دادخواه وکیل شما و دیگر اعضای نهضت آزادی از وکالت این پرونده عزل شدن. آیا شما این خبر رو تایید میکنی؟
این خبر به هیچ وجه صحت نداره و مغلوط و پیچیده شده. این صورت که عزل باید از طرف موکلین عزل بشه. دادگاه که میتونه وکیل رو ممنوع کنه از ادامه دفاع، عزل نمی کنه دادگاه، یعنی ممنوع میتونه بکنه که نکرده. و آقای دادخواه هم از طرف موکلینشون از طرف نهضت آزادی یا آقای توسلی یا دیگران عزل نشدن. نخیر این خبر اشتباه بوده کاملا.
وکیلان نهضت آزادی چه کسانی هستن؟ چون در این مورد هم در پاره ای از مطبوعات روز شنبه تهران شایعاتی وجود داشت.
اینها هیچ کدوم عزل نشدن و به دفاع خودشون مشغول هستن، پرونده خوانی کردن و لایحه دفاعی تهیه کردن و اینها عبارتند از آقای زاخری در رأس، آقای دکتر دادخواه، آقای منوچهری، دکتر منوچهری، آقای شبستری، آقای گلستانه آقای بیطرف، آقای زاخری البته خب پیشکسوتند و رئیس کانون وکلای آذربایجان بودن، تبریز بودن.
احمد صدر حاج سید جوادی در گفتگو با امیر مصدق کاتوزیان از رادیو آزادی. در جلسه امروز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تهران، موادی از لایحه اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصویب شد. بنابر این قانون، دادسراها به عرصه دادگستری ایران باز می‌گردند. دادسراها در دوران ریاست آیت الله محمد یزدی بر قوه قضاییه منحل شدند، در حالی که اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان با حذف دادسراها مخالف بودند. اصلاح قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در حالی در مجلس در دست بررسی است که دادگستری ایران در نبود تعریفی قانونی از جرم سیاسی و در کنار آن جرایم مطبوعاتی با دشواری‌های گسترده روبروست. از همین رو در فصلی که از آن به عنوان پاییز مطبوعات ایران یاد می شود، همچنان ده‌ها نشریه اصلاحگرا در محاق توقیف موقتند، از جمله روزنامه مشارکت با مدیر مسئولی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و صبح امروز با مدیریت سعید حجاریان مشاور رئیس جمهوری ایران. همزمان طرح تازه‌ای که جزئیات آن هنوز روشن نیست، درباره حضور هیئت منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی در دست تهیه است تا شاید از فشارهای آتی بر مطبوعات کاسته شود. گفتگویی داریم با دکتر ناصر زرفشان، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران. علیرضا طاهری.
طرح جدید درباره هیئت منصفه در ایران با مخالفت بسیاری از وکلای دادگستری و حقوقدانها روبرو شده است. آقای دکتر زرفشان، هیئت منصفه اصولاً در دادگاه ایران تا چه اندازه نقش داره؟
تجربه عملی نشان داده است که ما هنوز تا رسیدن به عملکرد واقعی و جدی هیئت منصفه راه بسیاری رو داریم که طی بکنیم، زیرا هنوز در پذیرش خود اصل ضرورت هیئت منصفه بحث و جدل اینجا وجود داره و در واقع ساختار سیاسی حاکم به شدت داره مخالفت میکنه، مقابله میکنه. در تمام دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی که ظرف دو سه سال گذشته در ایران صورت گرفته، ترجیح تکراری بحث‌هایی که از ناحیه وکلای متهمین در دادگاه‌ها مطرح شده این بود است که این جرائم ذاتاً و نوعاً سیاسی یا مطبوعاتی است، بنابر اصل 168 قانون اساسی حضور هیئت منصفه و دادرسی علنی ضروری است، در حالی که در هیچ کدام از این دادرسی‌ها خود این مصرحات قانون اساسی هم رعایت نشده.
در این حال به نظر میرسه که اعضای هیئت منصفه در ایران اعضای انتصابی هستند، چون به نام کسانی برمیخوریم که مرتب این نامها تکرار میشه، مثل آقای حبیب الله عسکر اولادی رهبر مؤتلفه یا آقای روح الله حسینیان ستاره فیلم پرسر و صدای چراغ و مدافع آقای سعید امامی متهم اصلی پرونده ملی قتل‌های زنجیری. چگونه هیئت منصفه میتونه اعضاش نیمه انتصابی باشه اگر نه تمام انتصابی؟
بله، این در واقع سطح بعدی بحثه. سطح اول بحث این است که مقررات اصل 168 قانون اساسی جدی گرفته بشه و دادگاه ها، مراجع قضایی، مسئولین تمکین کنند به قانون اساسی و زیر بار هیئت منصفه برند، دادرسی بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیر علنی جریان پیدا نکنه. و سطح دوم بحث اینه که وقتی هم قرار هیئت منصفه باشه، این جدی باشه و به کیفیتی در نیاد که به قول معروف عدمش بهز وجود باشه، زیرا مبنای نظریه این مطلب که در دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی بایستی هیئت منصفه حضور داشته باشه اینه که جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی، اگر قائل به این باشیم که اقدام سیاسی در جهت تغییر و اصلاح نظام موجود یا اظهار نظر مطبوعاتی جرم هست اساسا، اگر قائل به این باشیم، چون خود این بحث داره، ولی در شرایطی که بپذیریم که جرائم سیاسی و مطبوعاتی وجود دارند، جرم سیاسی و جرم مطبوعاتی الیه شخص یا اشخاص خاصی نیست و در واقع هدف و موضوع این جرائم کل جامعه است. اگر هم ضرر و زیانی از این جرائم متوجه کسی باشه، اون کس غیر از خود جامعه نیست. همونطور که در جرائم خصوصی شاکی خصوصی و متضرر از جرم حق دارد حتی گذشت کنه، حتی دادرسی رو مختومه کنه یا تعقیب کنه، اینجا هم چون جامعه متضرر از نوع جرائم هست، پس حق جامعه هست که حضور داشته باشه، تأیید کنه اقدام کسی رو که در مزان اتهام قرار گرفته، یا رد کنه، انتقاد کنه، بپذیره، نپذیره، نسبتش تصمیم بگیره. ان نهایه چون حضور جامعه به صورت در کلیتش عملا مقدور نیست، هیئت منصفه به عنوان نماینده جامعه و بنابراین با ساخت و ترکیبی که دقیقا منعکس کننده ساخت و ترکیب اقشار مختلف در کل جامعه باشه، باید در دادگاه حضور پیدا بکنه.
در جهانی که ازش به عنوان جهان پیشرفته یاد میشه، در دادگاه ها وکیل مدافع میتونه به ترکیب هیئت منصفه اعتراض کنه، بگوید فلان عضو هیئت منصفه به این دلیل یا آن دلیل بیطرف نیست. مدعی العموم هم همچنین حقی رو داره و میتونه اعتراض بکنه به حضور یک یا چند عضو در هیئت منصفه. این حق برای وکلای ایرانی در دادگاه های ایران وجود داره یا نه آقای دکتر زرفشان؟
وقتی بر سر اصل قضیه، اصل حضور هیئت منصفه، هنوز ما بحث و کشمکش داریم، چگونه میتوان سراغ اون جزئیات رفت؟ بله، قاعده بر این است که هیئت منصفه نماینده معرف کل جامعه باشه و بنابراین اگر از این اصل عدول شد، اگر ساخت هیئت منصفه طوری بود که در واقع مغایر این اصل بود، این حق هست، این حق اعتراض هست که این با فلسفه هیئت منصفه نمیخواند. ولی ما متاسفانه در مرحله قبل از این قرار گرفته ایم و عمده کشمکشمون متمرکز بر این هستش که این جرائم جرائم سیاسی است، این جرائم مطبوعاتی است و باید با حضور هیئت منصفه و علنی برگزار بشه و مراجع قضایی تمکین نمی کنند. هنوز در تعریف جرائم سیاسی بحث اینجا وجود داره، یعنی اساسا جرائم سیاسی رو تحت عناوین من درآوردی و عناوینی که به هر حال جایی در نظام قانونی نداره تو قالب‌های دیگری میبرن برای اینکه از حضور هیئت منصفه و از رعایت تشریفات مندرج در ماده 100 در اصل 168 فرار بکنند.
دکتر ناصر زرفشان به پرسش‌های علیرضا طاهری از رادیو آزادی پاسخ می‌داد. بسیاری از فعالان تشکل‌های دانشجویی در ایران می‌گویند جنبش دانشجویی ایران دوران رکود را می‌گذراند و علت آن هم سرکوبی حرکت‌ها و اعضای این جنبش از سوی و برخی اقدامات در جامعه مانند بستن مطبوعات، پیامدهای کنفرانس برلین و بازداشت‌های گسترده بوده است. نتیجه‌ای که از این شرایط گرفته می‌شود، ضرورت تدوین تئوری جنبش دانشجویی است که برخی از رهبران جنبش دانشجویی می‌گویند ضرورتاً از دل شرایط رکود سیاسی در می‌آید. بهمن باستانی.
علی شوریده عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به اینکه همه اعضای این شورا به دادگاه احضار شده اند میگوید تا 2 سال پیش به دلیل ایجاد فضای فعال سیاسی در جامعه این زمینه برای دانشجویان فراهم شد که آزادانه حرفهای خود را بزنند و به نقد بپردازند، اما افول فضای سیاسی کشور و برخوردهای گسترده با دانشجویان دوباره فضای نقد را خاموش کرده و جنبش دانشجویی در رویارویی با رکود سیاسی باید به فعالیت فکری تئوریک بپردازد. علی شوریده اضافه می کند پیش از این هم دیده شده است که اکثر تئوری ها از چنین فضاهایی بیرون آمده است. مهدی خانبابا تهرانی از چهره های فعال جنبش دانشجویی قبل از انقلاب 57 و تحلیلگر اوضاع سیاسی امروز ایران می گوید نه تنها جنبش دانشجویی قبل از انقلاب تئوری نداشت، بلکه اصولا جنبش دانشجویی نیازمند تئوری نیست.
بگذارید من ابتدا به این نکته اشاره بکنم. این بحثی که مدتی است در جامعه ایران دامن پیدا کرده و نخستین بارم آقای حجاریان خطاب به دانشجویان گفت جنبش دانشجویی دارای تئوری نیست، باید بریم تئوری یاد بگیریم، لحظاتی من رو به حیرت و شگفتی واداشت. به دلیل اینکه جنبش دانشجویی دارای تئوری مجزایی نیست، یعنی اصلا دارای تئوری نیست. ما از قدیم الایام شنیدیم که گفته بودن هیچ جنبش انقلابی بدون تئوری راهنما نمیتونه حرکت کنه. جنبش دانشجویی که به تنهایی خودش نمیخواد انقلاب کنه. این است که این لغت تئوری رو به نظر من بد دارم مصرف میکنم. اگر سخن بر سر این است که جنبش دانشجویی دارای ضعف و باید علت این ضعف ها رو جستجو کرد، اون مبحث دیگری است. به باور من تمام مطالبی که پیرامون رکود و ضعف کنونی مسئله جنبش دانشجویی مطرح میشه یه مسئله اساسی داره و اونم تمرکز تاکنونی تمام فعالیت‌های دانشجویی در یک تشکل قابل تحمل حکومتی به نام دفتر تحکیم وحدت بوده که برای خودش پیشینه‌ای داره دیگه، از اشغال سفارت تا به بعد. و این اون نقطه ضعفی است که در جنبش دانشجویی موجب به نظر من شکل انحصاری تشکیلاتی این جنبش شده تاکنون، در حالی که جنبش دانشجویی ایران با در نظر داشته این واقعیت که دارای گرایش‌های گوناگون سیاسی و عقیدتی هست، از داشتن تشکل‌های متنوع که به تحرک جنبش دانشجویی می‌افزاید محروم بوده تا الان. این یه دلت جنبش دانشجویی در فضایی از دوم خرداد 76 تا کنون عمل کرده که حرکت سیاسی اون محدود و وابسته به حرکت و گرایش اصلاح طلبی حکومتی شده.
آقای خان بابا تهرانی، خب تشکل‌های تلاش کردند که از تشکیلات دفتر تحکیم وحدت جدا بشوند، ولی همونطور که شما اشراف دارید خب با ممنوعیت‌های گاه خشن حکومتی روبرو شدند و طبیعتاً نتونستند به فعالیت خودشون ادامه بدن.
درسته، این ضعف جنبش دانشجویی دنباله ضعفش که خود جنبش اصلاحات در شرایط کنونی در ایران داره و این جدایی از اون نیست، به علت نداشتن تئوری خاص جنبش دانشجویی نیست که بعضی‌ها میگن جنبش دانشجویی تئوری نداره. ببینید نقطه قوت جنبش دانشجویی در گذشته و قبل از انقلاب استقلال این جنبش بود. جنبش دانشجویی در اون زمان بر قدرت بود و نه در کنار قدرت و یا بخشی از قدرت. در ثانی نقد قدرت اساس حرکت دانشجویی است، در حالی که در شرایط کنونی جنبش دانشجویی به دلایل عدیده که از حوصله وقت کوتاه ما خارجه زبانش در نقد قدرت الکنه و گهگاه به همان میزان انتقاد میکنه که خود دولت و حکومتیان سخن میگن، و اینم نتیجه یه فلسفه سیاسی است که از دوی خرداد به این و بین خود اصلاح طلبان حکومتی هم مرسوم بوده و تکرار شده خودی و غیر خودی. اینها جنبش دانشجویی که نقد قدرت رو داشته باشه در برابر قدرت باشه رو به نظر من تحمل نمی کنن. یکی از دلایل رکود یا در واقع درجا زدن جنبش دانشجویی ما همین محدودیتشه که اجازه پرواز اندیشه و حرکت اجتماعی بهش نمیدن، به دلیلی که بخوام وابستش کنن به خواسته های اصلاحات حکومتی. ولی من فکر میکنم این وضع ادامه پیدا نخواهد کرد. با درجا زدن اصلاحات دولتی جنبش دانشجویی مجبوره به یک سمت و سوی استقلال بره و به نظر من بیان روشن نقد قدرت رو انتخاب بکنه برای حرکت بعدیش.
و اگر با برخورد خشن حکومتی روبرو بشه چه؟ چون خب تجربه نشان داده است همینطور که برای مثال همه اعضای شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف رو یکی از اعضای اون آقای علی شوریده میگوید که احضار کرده است دادگاه و به همین دلیل هم دانشجویان ورودی جدید جرأت نمی‌کنند که وارد فضای نقد بشن و نگاه نقدآمیزشون رو منعکس بکنند.
درسته، شمشیر دموکراسی دستگاه قضایی بالا سر جنبش دانشجویی هم قرار گرفته، ولی اوضاع کنونی با 18 تیر دو سال گذشته فرق میکنه. جنبش دانشجویی تجربه کسب کرده، سکوت کنونیش به نظر من در حالت تبدیل کردن این تجربه به سیاسته.
ببینید همین صحبت که الان میفرمایید چیزی است که رهبران جنبش دانشجویی در ایران میگویند تئوری جنبش دانشجویی، یعنی چگونگی بیرون آمدن از وضعیت سکوت فعلی.
من فکر میکنم اون عده‌ای که راجع به تئوری جنبش دانشجویی صحبت میکنن مسئله تئوری رو به جای مسئله تجربه سیاسی دارم مصرف میکنم. تئوری برای من اصولا تدوین یه نظریه است، یه سیستم نظری است برای حرکت جنبش اجتماعی سیاسی یا طبقاتی در جوامع. جنبش دانشجویی به نظر من تئوری عجیب غریبی نمیخواد. خواسته های سیاسی عموم مردم که همین آزادی، حاکمیت بر سرنوشت خودشون و اصولا آزادی بیان اندیشه باشه، اینها میتونه خواسته های سیاسی جنبش دانشجویی باشه، در صورتی که جنبش دانشجویی این خواسته ها رو وابسته نکنه به حرکت لاک‌پشتی اصلاحات دولتی.
گفته های مهدی خانبابا تهرانی بود در پاسخ به پرسش های بهمن باستانی از رادیو آزادی.